بسم الله الرحمن الرحیم. اولین اشکالی که مطرح شده علیه عرفان این است که عرفان شناخت صحیح ندارد، زیرا علوم تجربی به احساس متکی است و علوم فلسفی به عقل متکی است و عرفان به مشاهده متکی است. احساس را انسان می فهمد، هم ابزار طبیعیش را می تواند به کار بگیرد و هم ابزار سنائیش را می تواند به کار بگمارد تا حس حاصل بشود. تعقل را هم می فهمد، زیرا نیروی عاقله را می تواند این طور به کار بگمارد که بدیهیات را که می فهمد درست ترتیب بدهد در قالب بدیهی الانتاج، یعنی شکل اول یا قیاس استثنایی مثلا قرار بدهد و از یک ماده بدیهی و یک هیئت بدیهی به یک مطلب نظری پی ببرد. این راه تعقل است. اما راه مشاهده عبارت از ریاضت‌ها و تحمیل‌هایی است که این ریاضت‌ها و تحمیل‌های بر بدن جز بیماری و پیامدهای دردآور چیز دیگری ندارد. این راهتون راه باطل است. نشانش آنه که وقتی این راه را رفتید بدیهیات رو منکر میشید. انکار بدیهیات نشانه آن است که قوایی که مسئول ادراک و امورند اونها فاسد شدن. چون ادراک انکار بدیهیات یعنی اختلال قوای ادراکی و این هم به دنبال اون ریاضت های کم خوردن و کم خوابیدن است، معلوم می شود اون کم خوردن و کم خوابیدن یعنی اون جور ریاضت کشیدن که به منزله تفکر منطقی است برای شما، اون راه باطلی است. پس شما شناخت نداری از چه راه به این مسائل می رسید. جواباً می فرمان به این که این چنین نیست، بلکه امر برخلاف است و برعکس. نه تنها اونها از این راه به مقصد می رسند، بلکه تنها راه مقصد رسیدن همین است. شما در اثر پر خوردن و پر خوابیدن مریضید، نه اونها در اثر کم خوردن و کم خوابیدن مریض باشند. اول این نبرد عرفان و حکمت با شدت شروع می شود. در اواخر همونطوری که اصل محتوای این مسئله وحدت شخصی را برهانی می کنن، شناخت عرفانی را هم برهانی می کنن. می گن ما حرف تازه‌ای نداریم، مگر شما هم بران نیستید که هرگز آدم پرخور حکیم نمی شود؟ مگر نمی گوید آدم دلبسته به طبیعت معارف عقلی را درک نمی کند؟ مگر نمیگوید انسان کین توز هرگز عاقل نخواهد شد؟ مگر نمیگوید تهذیب نفس در حکیم شدن نقش دارد؟ همه این حرفایی که ما داریم شما هم دارید. منتها اگر اون راههایی که ما میریم شما همون راه ها را بروید، میبینید لطیف شده راه حکمت است، رقیق شده راه حکمت است. چه اینکه محصول کار ما هم رقیق شده محصول کار شماست. بنابراین همونطوری که اصل مطلب یعنی وحدت شخصی و اصل معروف عارف را برهانی می کنند، اصل معرفت عارف را یعنی شناخت عارف را هم برهانی می کنند. اوائل هجمه از دو طرف شروع می شود. اون می گوید تو بیماری، اون می گوید تو بیماری، اون میگوید تو در اثر کم خوردن و کم خوابیدن بیماری، اون میگوید تو در اثر پرخوری و پرخوابیدن بیماری، تا کم کم این صورت شکسته میشود و هم اصل معروف که وحدت شخصی است مبرهن میشود، هم اصل عرفان و شناخت برهانی میشود. میگن به این که ما راه تازه‌ای نداریم، شما هم اگر درست بنگرید شما هم برانید که راه حکیم شدن همین راه عارف شدن است. هرگز انسان دل بسته به عالم طبیعت معارف فلسفی رو درک نمی کنه. هرگز انسانی که در محدود خیال و وهم بسته است، رهن وهنه وهم است، هرگز باز نیست که به دیار معقولات راه پیدا کند. تا این خیال و وهم را مهار نکند، تا از خیال و وهم نگذرد، به مرحله عقل نمیرسد. تا عقل آزاد اندیش نداشت، معارف عقلی را درک نمی کند. بنابراین طرز شناخت ما با طرز شناخت شما یکی است، منتها ما این راه را لطیفتر و رقیقتر طی می کنیم، شما یک مقدار با مشوب بودن، شما از دور ما از نزدیک خلاصه، شما مفهوم ما مستاق، شما میفهمید ما میبینید. فرق این است، برای اینکه این راه شناخت را شما از دور دستی بر آتش دارید، ما مثل حدیده مهمات خواهیم شد. یه همچی چیزی نه، اون در بحث مبادی تصدیقیه بود که ما تشخیص بدیم که این حق است یا باطل، این سقیم است یا صحیح. یه بحث در مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه و معیار است، یک بحث در شناخت است. بحث معیار اینه که در عرفان معارف رو در رو زیاد است. گاهی انسان میبیند که یک عارف یا یک صوفی جهان را کثرت محضه میداند، که از او تعبیر میکنند، میگن این سخن جهره صوفی است که وحدت را اصلا نمیبیند، میگوید حق تعالی یعنی همین گسترده، که این سخن جهره از صوفی است. گاهی وحدت محضه مییابد که کسرات را ثانیت و مایراه الاحول میپندارد، معدوم صرف است. اینا رو در روی هم. گاهی هم یه راه وسطی است که وحدت شخصی است، کسرت را کسرت مظهر و مرآت و آیت میداند، که راه خیلی از محققین است. برای تشخیص دادن صحت و سقم این آرای عرفانی یک معیار لازم است. حالا اون معیار یا فلسفه است یا یافت از یک ولی کاملی است که ما کذب الفؤاد و ما را ما زاغ البصر و ما طغى، که بحثش اشاره شد. این میزان است. یک بحث در طرز تفکر است، نه در میزان. ما چگونه برسیم به این، چجور بفهمیم؟ صاحبان علوم تجربی شناختشون حس است و استقراب و آزمایش مشخص است. صاحبان فلسفه شناختشون عقل است، مشخص است. میگویند بدیهیات اولیه را انسان ترتیب میدهد، به مطالب پیچیده و نظری میرسد. چگونه ترتیب میدهد را منطق به عهده دارد، ولی از چه پایه‌ای مایه میگیرد؟ از بدیهیات مایه میگیرد. در شناخت عرفانی اگر ما بخواهیم به اون معارف برسیم، راهش چیست؟ راهش آن است که بدیهیات رو ترتیب بدیم. راهش آن است که از مفاهیم استفاده کنیم. مفهوم ما رو به مفهوم میرساند، نه مفهوم ما رو به مصداق. همونطوری که تصور ما رو به تصدیق نمیرساند، علم حصولی هم ما رو به علم حضوری نمیرساند. تصور به تصور، تصدیق به تصدیق، علم حصولی به علم حصولی، اما علم حضوری را از چرا فراهم بکنیم؟ این سوال را عارف باید جواب بده که بگوید شناخت من چیه. حکیم میگوید شناخت من عقل است، عالم تجربی میگوید شناخت من حس مکرر است و ماننده، عارف میگوید شناخت من تهذیب نفس است. یعنی من گردگیری میکنم و اسرار در آینه دل میتابه. اون میگوید شما بخواد گردگیری کنید، راه گردگیری کردنتون عبارت از ریاضت ها و مجاهدت های توان فرساییست که پیامدش یه سلسله بیماری هاست. اون جواب میداد که این چنین نیست. این خلاصه اشکال جواب. در این اثنا میفرمان به این که اصل این اشکال وارد نیست، برای اینکه شما گفتید قطع به حقیقت مسئله توحید یعنی وحدت شخصی و قطع به بطلان احکام عقلیه نشانه اختلال دستگاه‌های ادراکی است، در حالی که این مسائل عقلی را دستگاه‌های ادراکی یعنی قوای نفسانی درک نمی‌کند. قوای نفسانی معانی جزئیه و صور را درک می‌کند، همون طوری که حواس ظاهر محسوسات ظاهر را درک می‌کند، قوای درونی هم محسوسات باطنی را درک می‌کند. تا اونجا که سخن از جزئیت است جای قوه است، اونجا که سخن از صورت است جای قوه است، اما اونجا که سخن از معنای کلی عقلی است که قوای نفسانی درک نمی‌کند، که تا ما بگوییم چون این درک باطل است معلوم می شود اون نیرویی که مسئول در این درک باطل است بیمار شده. صور خیالی را نفس با یکی از قوای درونی درک می کند، معانی جزئی را نفس با یکی از قوای درونی درک می کند، ضبط اون صور و حفظ این معانی هم به عهده قوای درونی است، اما معارف کلی عقلی را که با ذات خود درک میکند نه با قوای او، اونجا سخن از ابزار و آلات و ادوات نیست. تا شما بگویید ما پی میبریم که اون ابزار آسیب دید و مختل شد، معانی کلیه را نفس به عاقله درک میکند، عاقله یعنی ذات خود نفس، برخلاف صور جزئی که اون را با قوای درونی درک میکند. پس شما از کجا میتوانید بفهمید که این ریاضت های بدنی اون قوه عاقله را آسیب رسونده؟ قوه عاقله که آلت و ابزار نیست برای درک این معارف، نظیر قوه خیال نیست، نظیر قوه وهم و حفظ و امثال زارک نیست. تا شما بگویید حواس درونی مثل حواس بیرونی ابزار ادراکند، از این اشکال چند جواب میدن. اولا میگن به این که ما یک سلسله از معارف را مشاهده میکنیم، اینجا سخن از مشاهدات درونی است، سخن از درک مفاهیم کلی نیست. ثانیا لو سلمنا که این جزء معانی کلی است، این جزء کلیات بعد الکثرت است و نه قبل الکثرت. ذات اقدس اله به اشیاء عالم است و به کلیات اشیاء عالم است قبل از اینکه جزئیاتش در خارج محقق بشود. مجردات عالیه به کلیات عالمن قبل از اینکه جزئیاتشون در خارج محقق بشود، ولی انسان اول جزئیات را از راه حواس درک میکند، بعد در اثر انتزاع و تقشیر و تجرید به کلیات پی میبرد. چون من فقط حسن فقط علمن، هر درک کلی مسبوق به درک جزئی است، و اگر چون چه این ادراکات جزئی به قوای درونی وابسته است و قوای درونی به منزله ادوات و آلاتن برای این ادراکات و اونها در اثر این ریاضت‌های توان فرسا آسیب دیدن، پس جزئیات درکشون درک باطل است. از مدرکات جزئیه که باطلن یک کلی باطل انتظام می‌شود و نه کلی ساده. این جواب دوم. جواب سومم این است که استدلال مسن اشکا استدلال مستشکل تنها این نیست که قطع به حقیقت مسئله توحید نشانی بیماری است، بلکه این یک همراهی هم دارد. قطع به حقیقت مسئله توحید و وحدت شخصی همراهانش عبارت از قطع به بطلان بسیار از احکام عقلی مبرهن و محسوس به فطری و مجرب است. انسان قطع پیدا کند که همه این احکام عقلی باطل است و همه مشاهدات باطل است و همه این احساسهای درونی و بیرونی باطل است و بگوید اون چه شما میبینی نیست، تخطئه بکند همه این ادراکات را که قسمت مهم این ادراکات به قوای درونی و بیرونی متکی است، این ناشی از بیماری اون قوه است که میگوید این احساسات باطل است، این مشاهدات باطل است، این فطریات باطل است، این غریزیات باطل است. درباره این مسائلی که به قوای نفسانی متکی است عارف حکم میکند، میگوید مشاهدات و فطریات و غریزیات و وجدانیات اینا باطلند. اون چه که شما میابی، احساس میکنی، میشنوی، لمس میکنی، اینها وجود ندارد. اگر کسی بگوید این مشهودات و وجدانیات و غریزیات و محسوسات وجود ندارد، یعنی این ادراکات حسی و فطری و غریزی و امثال ذلک باطل است. کسی که درباره اینها حکم می کند به استناد یکی از قوای نفسانیه حکم می کند، چون محدوده حکم صور است و مشاهدات. پس عارف به استناد یکی از قوای نفسانیه خود دارد این داوری را می کند که می گوید این مشهودات باطل است و مانند آن. درباره مشهودات حکم میکنند، نه درباره مفاهیم کلی ذهنی. پس این سلسله احکام را عارف با قوای نفسانی انجام میداد و این احکام چون باطل است، پس این قوای نفسانی آسیب دیده است. و چون این کارها بعد از اون ریاضت ها انجام میگیرد، معلوم شد اون ریاضت ها راه باطل است و نه راه صحیح. اون ریاضت ها این قوای نفسانی عارف را وادار می کند که حکم بکند به بطلان محسوسات و مشاهدات و فطریات و غریزیات. پس محدوده سخن محدوده صوری است که به قوای نفسانی مرتبط است. بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال انما یتم هازا، یعنی این استدلالتون وقتی صحیح هست به عنوان یک اشکال بر شناخت عرفان، لوکانت هازه المسئلتو من قبیل صور و المعانی الجزئیت التي یدرکها النفس بواسطه القوى الجسمانیه ول آلات الهیولانیه، اگر این مسئله را نفس به وسیله قوای جسمانیه درک میکرد، یعنی نظیر صور متخیله بود که با خیال درک میکرد، نظیر معانی جزئیه بود که با واهم درک میکرد، شما میتوانستید بگویید که چون این ادراکات باطل است، نشانه اختلال مدرکات است. مدرکات اینها عبارت از قوای نفسانیان. بعد بگویید چون در اثر اون ریاضت ها این قوای درونی یه همچه حکم های باطلی صادر میکنن، معلوم میشود که اون ریاضت راه صحیح نیست، رو حدسی که میزنید. و اما این چنین نیست، این مسئله مسئله ای نیست که با قوای نفسانی حل بشود. این نمایتم و این اشکال لو کانت هذه المساله من قبيل صور والمعاني الجزئيه التي يدركها النفس بواسطه القوى الجسمانيه والآلات الهيولانيه ماديه. اما اذا كانت این مساله من قبيل الكليات التي تعقلها النفس بدون توسط شیء من الآلات، شما نمی توانید بگویید این ادراک چون باطل است، پس اون ابزار مسئول این ادراک مختل است به بیماری دیده. فکیفیت محادل سیدار از این اشکال سه جواب میدن. بله؟ نه، سه جواب میدن. لعنا نقولو، اولا اون چرا که عارف مشاهده میکند جز کلیات نیست، علا تقدیر تسلیم انهازه المسئلته من قبیل الکلیات. اون چه که مربوط به کلیات است مفاهیم کلیه است که در حکمت مطرح است، عارف با علم حضوری مشاهده میکند نه مفهوم کلی را درک بکند، یه حقیقت خارجی را مشاهده میکند، جز معانی کلیه نیست. این جواب اول. علا تقدیر تسلیم انهازه المسئلته من قبیل الکلیات، یعنی لا نسلم که از قبیل کلیات است، برای جز حقایق عینی است. این جواب اول. جواب دوم. برفرضم بپذیریم که از معانی کلیه است، مگر همه کلیات نظیر کلیات معقوله عالم عالی هستند که کلیه قبل الکسره باشند؟ این گونه از امور کلیات بعد الکسره هم. لا نسلم ان جمیع الکلیات انما تعقلها النفس بدون توسط الالات، فان من الکلیات ما تعقل نفس اون کلیات را بها، یعنی بالآلات. چگونه کلیات را به آلات درک میکنند؟ برای اینکه هر کلی مسبوق به درک جزئی است. من فقط حسن فقط علم و حسیات را و صور متخیله را و معانی جزئیه را به نظر حکمای مشاء با آلات و ادوات درک میکند، پس درک کلی مسبوق به درک جزئیات است. درک جزئیات را وسیله آلات انجام میدهد و اگر جزئیات نادرست درک بشود، کلی مأخوذ از اونها هم نادرست خواهد بود. فین من الکلیات ما تعقل و نفس اونها را بر آلات به های به توسط آلات بعد انتزاع کلیات من الجزئیات بر اساس حکمت مشهور و مشاء به حسب المشخصات. اما بر اساس حکمت متعالیه بسیار از این اشکالات و جوابها خود به خود حل است، زیرا بر اساس حکمت متعالیه هرگز علم به خدمت عالم نمی آید، عالم است که به حضور علم می رود و منتقل می شود و با حرکت جوهری عالم یکی پس از دیگری به درجات علم می رسد. بله؟ نفس وقتی به مرحله عقل رسید صور مادون را انشاء می کند. صور نفسانیه اوائل نفس مظهر اونهاست، به مرحله عالیه که رسید مادون را انشاء می کند. لذا این که می گوین نفس مظهر است یا مستر، نسبت به دو مرحله است که نفس اوائل مظهر است، بعد وقتی مرحله کمال رسید نسبت به مادون مستر است. و یسمى کلیا بعد الکسره. این جواب دوم. جواب سوم. ولئن سلمنا ذلک، بپذیریم که مسئله وحدت شخصی وجود مسئله کلی است و بپذیریم که این کلی را هم از جزئیات نگرفتن برای اینکه فرد محسوس ندارد، از اون کلیاتی نیست که سابقه جزئیات داشته باشد، از راه جزئیات آمده باشیم. ما معنی کلی شجر را از راه درک جزئیات پی بریم، معنای کلی بیاض و سواد را از درک جزئیات پی بریم، و اما معانی کلی جبروت و ملکوت و الهیت و امثال ذلک را که از سابقه جزئیات پی بریم. اگر بپذیریم که مسئله توحید این چنین از کلی قبل الکثرت است نه کلی بعد الکثره، جواب سوم رو خواهیم گفت. میگوییم اشکال متوجه اون نیست که جزم به حقیقت مسئله وحدت شخصی نشانه بیماری است، بلکه جزم به حقیقت مسئله شخصی همراهانی دارد و اون جزم به بطلان همه احکام عقلی و مشهودات و محسوسات و تجربیات و غریزیات و فطریات است. این جزم دوم نشانه بیماری است. این جواب سوم. لکن لا نسلم ان هذا الاستدلال انما هو به ادراک نفس هذه المساله، که حقیقت وحدت شخصی باشد، بل انما هو این استدلال به اعتبار ما یستلزم ادراک این مساله اون را، به اعتبار ما یستلزم ادراک این مساله اون را، اون چه که لازمه این مطلب است و ادراک این مسئله مستلزم آن است، عبارت از من رفع المشاهدات و الاولیات. انسان همه این کسرات را و همه یافته های درونی خود را باطل می انگارد. بله دیگه، یعنی اشکال می کند. و لهذا استدل علی ذلک به قوله از القطع او به بطلان جمیع الاحکام العقلیه. میگوید به این که قطع به حقیقت مسئله شخص وحدت شخصی همراهی دارد، اون همراه اینه که قطع پیدا میکنه انسان به بطلان جمیع احکام عقلی، از مشاهدات، از فطریات، از غریزیات و مانند آن. بیان ذلک این است که ان القطع به حقیقت مسئله توحید، ان القطع به حقیقت مسئله توحید، قطع اون به بطلان جمیع اقسام الیقینیات. زیرا انسان وقتی قطع پیدا کرد به وحدت شخصی وجود، باید قطع پیدا کند که همه هر گونه کثرتی باطل است. من العقلیت المبرهنه، که مبین هست نبین، ولتی قیاساتها معها، ولحسیت التي هي من المشاهدات، ولفطریت التي هي الاولیات، والغریزیت التي هی الوجدانیات. قطع به حقیقت وحدت شخصی وجود پیامدش قطع به بطلان همه مقدماتی است که در قیاسهای برهانی قرار می گیرند. و ذالک چرا؟ لما فی زعم الحکما من ان الحکمه به تمایز الماهیات و تخالف المتعینات علی ما هو به مقتضا تلک المقدمات ینافی الحکمه به هذه المساله الرافعه لاحکام التفرقه و التمیز. رو شناختی که حکیم دارد از بدیهیات، چه اولیاتش، چه فطریاتش، چه وجدانیاتش، چه محسوسات و مشاهداتش، نظریاتی را هم تبیین میکند، از مجموع اینها جذب پیدا میکند که ماهیات هستند، از یکدیگر جدایان، کثرت حقیقی است، بینونت تمایز، بینونت ازلی است، تخالف هم یقینی است، تفرقه هم یقینی است. شما بیایید بگوید که همه اینها هیچ، یک واحد شخصی است، یا اینها ثانیت و مایره الاحول است، یا مرآت است غیر و نشون میدهد شجر و حجری نیست، این انکار همه بدیهیات است. چون کثرت پیش حکیم حقیقت است و شما این امر حقیقی رو دارد انکار میکنی، و کسرت پیش حکیم بدیهت است و شما این امر بدیهی رو دارد این کار میکنید. خب از کجا پی بردن به این که این شناخت عرفانی که از تهذیب نفس به ریاضت آغاز میشود باطل است؟ میگن به این که چون کسرت بلبدی حسابت شد، عارف که قائل است به حقیقت وحدت شخصی و یقین دارد به بطلان این کسرت، یقین دارد به بطلان همه این قواعد عقلی و محسوس و فطری و غریزی و وجدانی و این قطع ها خب از کجا پی بردن به این که این شناخت عرفانی که از تهذیب نفس به ریاضت آغاز می شود باطل است؟ می گویند به این که چون کسرت بلبدی حسابت شد، عارف که قائل است به حقیقت وحدت شخصی و یقین دارد به بطلان این کسرت، یقین دارد به بطلان همه این قواعد عقلی و محسوس و فطری و غریزی و وجدانی و این قطع ها فاسد است، معلوم می شود قاطع این قطع ها یعنی اون نیروی ادراکی مختل است و چون به دنباله اون ریاضت های کم خوردن و کم خوابیدن این احکام باطل از این نیروها صادر می شود، معلوم می شود اون راه راه صحیح نیست. ثم ان بدو و علامات الامراض، پیدایش این نشانه های مرض، اذا کان مسبوقا برتکاب اسباب این امراض، یعنی اون ریاضت ها که سبب این گونه از احکامن، مما یقضی به الحدس القویم و ذهن المستقیم الا تریان ذلک المرض الخبیث. حدس آن است که اون ریاضت ها توان فرسا شد و این قوا رو مختل کرد. ولهذا استعقب ذلک الاستدلال را مستشکل به قوله این چنین، عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه، اشکالی که در متن ذکر شده بود این بود. از القطع او به بطلان جمیع الاحکام العقلیت و الحسیت و نظریت و الغریزیه، نظریهی که مبرهن باشه البته، نه به نظریتش باقی باشد، عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه، این نشانه آن است. ولهذا استعقب ذلک الاستدلال و به قولی عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه، که این ریاضات جزافیه به زعم مستشکل عبارتون عن السهر و الجوع المفرطین، کمخوابی بیداری و کم خوردن، از ان سحر و الجوع المفرطین الموجبین لاستیلاء المرة السوداء على الاعضاء الدماغیه شریفه الاصلیه، دستگاه مغزی رو خوش میکند. این دستگاه مغزی که خوش شده، دیگر ادراکی که حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد و انسان همون اندیشه است، اون مختل خواهد شد. التي هي منات سائر الادراکات العقلیه، این دستگاه مغزی محور و منات همه ادراکات عقلی است. ادراکات عقلی به دستگاه مغز وابسته است. اگر مغز جفاف پیدا شد، خوش شد، دیگه ادراکات عقلی مختل می‌شود. ادراکات عقلی که مختل شد، حقیقت انسانیت انسان مختل می شود، زیرا ادراکات عقلی هی المبدأ الاعلا لصورت المقومه للحقیقت نوعیت الانسانیه است، که حقیقت انسان به همون درک حقایق کلی است و درک مطالب و معارف معقول است. این اشکال. در جواب مصنف می‌فرماید به اینکه این چنین نیست. لکن لما کان الامر علی خلاف ما ظنوه بل علی عکس ما تخیلو، اونگاه در متن بعد می‌فرماید که ارد تو ان اکتب رسالتن، در صفحه 53 متن این است: ارد تو ان اکتب رسالتن اوزه فیها حقیت مذهب العارفین و بطلان و قول طائنین من المنکرین. این چنین نیست که اینها پنداشتن. اینها اگر چنونچه این احکام باطل بود، نشانه آن است که اون نیروی فهمنده مختل است، و چون این اختلال به دنبال اون ریاضت ها پیش آمد، معلوم می شود اون ریاضت ها راه باطلی است. ولی اگر تهذیب نفس و ریاضت ها این قوای ادراکی را شکوفا بکند، گردگیری بکند که او درست بفهمد و اون چه که درک می کند حقیقت باشد و نپندار، حق زی حق را به او بدهد، آینه را مستقل نداند، آیت را مستقل نینگارد، این معلوم می شود راه صحیح را طی کرده است. این می شود صحیح. اون که نمی بیند نابیناست. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. اون که نمی بیند کور است، نه اون که می بیند چشمش احول است یا بیماری دیگر داره. اون که نمی بیند امیت عینون لا تراک. این که نفرین نیست، این بیان حقیقت است. اون که نمی بیند نابیناست، ننگ کور باد اون که نمی بیند. بنابراین امر در جواب به دو قسمت تقسیم می شود. یکی تبرئه شناخت عرفانی است، یکی تمریز شناخت فلسفی است. تبرئه شناخت عرفانی آن است که این راه شناخت عارف مسئول از اون اعتراض است. این راه راه بیماری نیست. اون که این راه را نمی رود بیمار است، که اون مطلب دوم است. هم اول ثابت می کنند که این شناخت شناخت صحیح است، هم دوم ثابت می کنند که خلاف این باطل است. قال لکن لما کان الامر على خلاف ما ظنوه اکثر اهل نظر بل علا عکس ما تخیلوه، نه اینکه کم خوردن و کم خوابیدن انسان را مریض کند، پر خوابیدن و پر خوردن انسان را مریض می کند و قهرن باطل می فهمد. لذا این رساله را تدوین کردن که هم اون محتوا را برهانی کنند و هم این شناخت را. هم اقول و ذالک لأن ما استدلوا به على سوء أمزجة موضوعات القوى النفسانية، این استدلالی که شما اقامه کردید نشانه صحت است، نشانه صحت این قواست، زیرا اینا حق میبینن. انما هو الدليل على صحة تلك الأمزجة و استقامت اون امزجه. چرا؟ فإن ادراک القوى المدرکته و المشاعر الشاعرته، این ادراک، اذا کان مطابقا لما فی الامر نفسهی، اگر برابر با نفس الامر بود، اگر بر اساس رب اران الاشیا کماهی بود، ازا کان مطابقن لما فل امر نفسهی و یکون حکمها علال اشیاء بما هی علی، بر هرچی حکم می کند همان است که اشیاء اون طورند، اشیاء را اون طوری که هست می بینند. این ادراک انما یدلو على استقامت امزجت موضوعات، این ادراکات صحیح. چرا؟ که موضوعاتشون قوای نفس جسمانی می شود. لأن صدور الافعال عن الموضوعات که قواست سالمتن عن النقص، کار صحیح نشانه صحت فاعل است. لأن صدور الافعال عن الموضوعات، در حالی که اون افعال سالمتن عن النقصن، انما و دلیل علا صحت اون موضوعات و قوا. پس فیکون الامرو فی الاستدلال المذکوره علا خلاف ما ظنوهو، اونها گفتن چون این ادراک باطل است، موضوع فاسد است، ما میگویم چون این ادراک صحیح است پس دستگاه سالمه، دستگاه ادراکی سالم است. این امر اول. این امر اول. امر دوم، بله، امر اول اینه که این شناخت عرفانی شناخت فاسد و بیمار نیست. امر دوم آن است که شناخت عرفانی شناخت صحیح است و شناخت فلسفی شناخت باطل و نشانی بیماری است. بل علا عکس ما تخیلوه، این امر دوم است. چرا؟ از ما جعلوه دلیلا علا سوء مزاج موضوعات ادراکات القاطعین بالقطع الیقینیه بالمسألت الحق، انما يدل على استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک القاصرین عن تلک الدرجه. اگر کسی ادراک صحیح را جزم به بطلان پیدا کند، معلوم می شود که درک او باطل است، و ادراک او وقتی باطل شد معلوم می شود اون قوه مدرکی او آسیب دیده است، و قوه مدرکی او که به دنبال تفکر منطقی آسیب می بیند، معلوم می شود تفکر منطقی را شناخت نیست. از ما جعلوه دلیلن علا سوء مزاج موضوعات ادراک یا ادراکات القاطعین بالقطع الیقینی بالمسئله الحقی که وحدت شخصی باشد و قطع به بطلان اون کثرت ها، این انما یدل علی استحکام سوء مزاج موضوعات ادراک اکثر اهل نظر که اونا قاصر از درک وحدت شخصی هن و رهین کثرت. و ذالک را لأن كل قوتين و مبدئين طبیعیتن کانت اون قوه او حیوانیتن که با ادراک همراه باشد، او نفسانیتن که با تعقل همراه باشد، هر قوه ازا جعلت لغایت مختصتن به این قوه، هر قوهی که برای هدف خاص آفریده شده باشد، ثم تخلفت از این قوه تلک الغایتو فی ترتبها علیها، اگر اون هدف بر این قوه مترتب نشد، قوه بود بیکار بی هدف و بی غایت، معلوم شود مریض است. ثم تخلفت از اون قوه تلک الغایتو فی ترتب اون غایت بر اون قوه، این انما یکون ذالک لتریان سوء مزاج عرض للقوه و انحرفت اون قوه ان اصلها. چرا؟ زیرا اون قوه درک فین ذالک المزاجه، مزاج اون قوه لو خلیه و تبعهو سالمن عن الاوائق، اگر اون قوه اون مزاج لو خلیه و تبعه بدون عوارض و عوائق میموند لنساق الى خاصتهی او تمامیته، به اون علت تمامی که علت غایش هست میرسید، به اون خاصیتش که هدف نهایی اوست میرسید، و چون نمیرسد معلوم میشود که مریض است. لو کان سالمن لنساق الالغایه، و چون به غایت نرسید معلوم میشود که سالم نیست. فین نزال کلمه زاجه لو خلیه و تبعهو سالمن عن الاوائق لنساق الى خاصتهی و ترتبت علیه بر المزاج غایته. این اصل کلی. تطبیقش در مقام این است که ولا شک ان غایت القوة النفسانیت الادراکیت انما هی ادراک الاشیاء علی ما هی علی، غایت قوه عقلی آن است که اشیا را اون طوری که هست بفهمد و اشیا اون طوری که هستن مظهر و مرآتن ولا غیر. اگر کسی صور مرآتیه را مستقل نبیند اشیا را اون طوری که هست دید، و اگر صور مرآتیه را مانند کودکان خردسال صور مستقل بینگارد اشیا را اون طوری که هست ندی. اون که اشیا را اون طوری که هست میبیند دارای سلامت مزاج است. اون که اشیا را اون طوری که هست نمیبیند و طرز دیگر میبیند گرفتار سوء مزاج است. اون اصل کلی را که تبیین کردن مصداقش را بیان میکنم. ولا شک ان غایت القوه النفسانیت ادراکیت این نماهیه ادراک الاشیا علا ماهی علیه، و اشیا کثرت مستقله ندارن جز مظاهر و مرائی، چیزی دیگر نیستن. الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. اگر خلق جز تجلی چیزی دیگر نیست و انسان خلق را مستقل دید معلوم می شود گرفتار سوء مزاج است، یعنی اون نیروی درکش مریض است. فلما تخلف انها هذه الغایه، این هدف از این قوا متخلف بود، یعنی قوا هست و این هدف نیست، معلوم می شود یکون لتریان سوء المزاج، معلوم می شود اون قوا مریض است. اینه که قرآن کریم از یک عده به عنوان مریض تعبیر می کند، از مشرک و کافر و منافق به عنوان مریض تعبیر می کند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. به همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کند، فلا تخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض. اگر کسی این خلق را که عفت است نداشت مریض است مثلا. یا اونها که گرایش سیاسی به بیگانگان دارن فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. اون که در بوهبوهه نبرد اسلامی به بیگانه سر می ستاید و می سپارد معلوم می شود مریض است. می گوید شاید رژیم اسلامی شکست خورد، ما چه کنیم؟ عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینها گرفتار دو حالت تلخن، یا در زمان قدرت اسلام ترس شکست را دارن، یا در زمان استقرار و حکومت اسلامی گرفتار ندامتن. هرگز توبه که رحمت خاصی حق است نصیب کافر و منافق نمی شود، او همواره بین دو مرض به سر می برد. چه این که وقتی مسائل علمی برای اینا حل شد، از جهل به علم که نور است منتقل نمی شوند، همواره بین دو مرض مبتلاین. اگر برهان بر آنها روشن نشد که جاهلن، وقتی برهان برای اونها روشن شد مبهوتن و نه عالم. فبهت الذی کفر، دیگر سخن از علم و هدایت نیست که اکنون که برهان قام شد مهتدی بشود. نظام رحمت حق بران است که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الظالمین، همواره در عذاب به سر میبرد، یا عذاب جهل یا عذاب بهت، یا عذاب ظلم یا عذاب ندم و نتوبه. توبه آدم رو راحت میکند، ندامت عذابی است روی عذاب. اینه که توبه به عنوان عالی ترین رحمت نصیب مؤمنین خواهد شد. فظهر ان الامر فی عروض سوء المزاج علا عکس ما تخیلو. این امر ثانی نه تنها خلاف ما ظنو، بلکه علا عکس ما تخیلو. نه شناخت عرفانی مریض نیست، بلکه شناخت فلسفی مریض است. حالا روشن میکنن به اینکه حجت باطنی العقل ما یعبد به الرحمن است. العقل ما یعبد به الرحمن آن است که رحمان را ببیند. بعدها خواهند گفت به این که ما هر دو یک حرف داریم، منتهای کمی ما نزدیکتری میبینیم، شما از پشت پرده مینگرید، هر دو از یک جا خبر میدیم. ما هم اگر میگیم کم خوردن و کر خوابیدن، تو برنامه های شما هم هست. هیچ حکیمی با پرخوری به حکمت نرسیده، با پرخوابیدن حکیم نشده. چیز تازه ای ما نداریم که شما نگفته باشید. این رو در اواخر میفرمان. فین قلت، که این بالاخره مصادر مطلوب است. فین قلت القول به ان مسئلت توحید علی نحو المذکور، این من به وحدت شخصی، این من جملت ادراکات التی للاشیاء علی ماهیه علیه است، که شما ادعا میکنید که عارف اشیاء را علی ماهیه علیه میبیند، و این جور که جهان را مرآت محض بدانید و وحدت شخصی را حق بینگارید، و ان هل غایت المطلوبه للقوى النفسانیه، این که اول المسئله است و به محل النزاع میشه مسائل مطلوب، فکیفه یسهر استدلال به اول مسئله و محل النزاع فی طریق العرفا. قلنا آری البته این چین است، این بها به عنوان اصل موضوعی است تا در جا خودش هر دو مسئله روشن بشود، هم معروف هم عرفان، هم وحدت شخصی وجود و هم صحیح بودن راه تهذیب نفس. قلنا فلتکن هذه القضایا مسلمتن، به عنوان اصل مسلم، موضوعتن ها هنا، حتی یبرهن علیها فی الموضع الذی یلیق به برهان فی اثناء الرساله علی ما هو المتعارف عندهم فی اثبات المسائل النظریه. به همون روش حکما ما این مسئله را برهانی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.